ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه 9 نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نخستین لحظات روز یکشنبه 16 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 7 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی. در ادامه خبرها، گزارشها و گفتگوهای خواهید شنید که همکارانم برای شما آماده کرده. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز یک شنبه خوبی رو آغاز کنید و همچنان با ما با رادیو فردا با دلی گرم و پر امید بمانید. نخست خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی که از ساعت 7 بعد از ظهر تا کنون سر هر ساعت و نیم ساعت شما رو در جریان آخرین خبرها قرار داده است. رضا، شب و روز تو خوش.
شب و روز شما هم خوش جان و شب و روز شنوندگان رادیو فردا هم خوش باشه.
خب چه خبرهایی رو انتخاب کردی که به اطلاع شنوندگان گرامی برسونی؟
همونطور که گفتی سر ساعت و نیم ساعت خبرها رو خدمت شنوندگان رسوندم. خبرهای داخلی زیاد نداریم که چیز تازه‌ای باشه به غیر از اون چیزهایی که تا این ساعت اعلام شد، ولی چند خبر خارجی رسیده، از جمله اینکه شورای همکاری خلیج فارس خواستار پایان فوری خشونت‌ها در سوریه شده.
جالبه، گوش کنیم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه خواستار پایان فوری خشونت‌ها در سوریه شد. این فراخوان یک روز پس از آن صورت گرفت که فعالان حقوق بشر اعلام کردند نیروهای دولتی دست کم 22 نفر را در تظاهراتی گسترده در سراسر این کشور کشتند. بیانیه امروز شورای همکاری خلیج فارس شدیدترین بیانیه است که تاکنون توسط این شورا صادر شده است. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. روز جمعه آلمان، آمریکا و فرانسه هم خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شده بودند. پلیس پاکستان اعلام کرد انفجار یک بمب دست کم 16 تانکر حمل سوخت را از بین برده است. این تانکرها برای نیروهای ناتو در افغانستان سوخت می‌بردند. تانکرها در ترمینالی در نزدیکی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان پارک شده بودند و با انفجار بمب مشتعل شدند. هنوز گزارشی از تلفات این حادثه مخابره نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. سفارت آمریکا در کیف روز شنبه خواستار آزادی فوری یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین شد. سفارت آمریکا در بیانیه‌ای که روی وبسایت این سفارت منتشر شده گفته بازداشت خانم تیموشنکو موجب نگرانی‌های بین‌المللی شده است. یولیا تیموشنکو روز جمعه به اتهام اهانت به دادگاهی که برای محاکمه او برگزار شده بود بازداشت شد. چند خبر از ایران. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه عضویت محمد یزدی، عضو این شورا را در کمیته وحدت اصولگرایان مرتبط با شخصیت حقوقی او ندانست و گفت که این امر ناقض بی‌طرفی این نهاد در انتخابات نیست. محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان همزمان در کمیته موسوم به هفته به علاوه 8 که برای وحدت اصولگرایان تشکیل شده عضویت دارد. کمیته وحدت اصولگرایان به دعوت جامعه مدرسین قم که محمد یزدی ریاست آن را بر عهده دارد و جامعه روحانیت مبارز برای همگرایی طیف‌های مختلف اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به تازگی نامه‌ای را که پدرش چند ماه پیش برای او نوشته بود در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. حسین کروبی در ابتدای این نامه نوشته است که نزدیک 6 ماه است موفق به دیدار با پدرش نشده است و چند ماه پیش خبرهای مبنی بر خروج او از کشور و پناهنده شدنش در کشوری امن توسط رسانه‌های جریان حاکم منتشر شده. مهدی کروبی در آن زمان طی نامه‌ای به حسین کروبی نگرانی خود را نسبت به این اخبار اعلام کرده بود. مهدی کروبی در این نامه به فرزندش حسین کروبی نوشته است: یقین داشته باشید که این دوران سخت و دشوار پایان خواهد یافت و زشتی و شرمندگی میماند برای افراد و مسئولینی که ظلم میکنند.
متشکرم. رضا جمالی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. رضا، اگر خبر تازه‌ای بود منتظرتی.
حتما خدمت شنوندگان خواهم رسید.
و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، تحولات بحران لیبی را بررسی می‌کنیم. در گزارشی از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. انجمن بین المللی روزنامه نگاران ایرانی اعلام موجودیت کرد. همکارم وحید پوروسان با رئیس هیئت مؤسس این انجمن گفتگو می کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان. این هفته 20مین سالگرد ترور شاپور و بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی در ایران. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد داریم. شورشیان لیبی پیشروی میکنند و خود را به سمت شهر نفتخیز بریقه نزدیک کردند. در همین حال مهمات نظامی جدیدی در اختیار شورشیان قرار گرفته است. این مهمات را قطر در اختیار شورشیان لیبی قرار داده است. همکارم ایلیا جزائری از بیروت گزارش می‌دهد.
شورشیان لیبی شنبه در دست گرفتن کنترل کامل شهر بئرالغنم واقع در 80 کیلومتری ترابلس پایتخت این کشور را اعلام کردند. آنها همچنین میگویند که در حال پیشروی برای تصرف شهر نفتخیز بریگه هستند، اما وجود میدان‌های مین این پیشروی را کند کرده است. محمد الزواوی سخنگوی معترضان لیبی به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای مسلح مخالف دولت از سه جهت در حال پیشروی به سمت بریگه هستند. در هفته‌های گذشته درگیری‌های مسلحانه لیبی میان شورشیان و نیروهای دولتی در اطراف بریگه متمرکز شده. دو طرف درگیر نتوانستند دیگری را شکست دهند. از زواوی تأکید کرد که شورشیان بر شهر مشرف هستند و پیشبینی کرد که به زودی آن را تصرف خواهند کرد. شورشیان لیبی از نداشتن توان دفاعی کافی هنگام تصرف شهرها رنج میبرند. یکی دیگر از مشکلات آنها اختلافهای داخلی است. این اختلافها با کشته شدن عبدالفتاح یونس فرمانده نظامی شورشیان در شرایطی مبهم بیش از پیش آشکار شد. معمر قذافی رهبر لیبی با وجود کمبود سوخت و پیشرفت‌های نیروهای شورشی همچنان کنترل ترابلس پایتخت را در دست دارد. نزدیک به 6 ماه از آغاز شورش نظامی در لیبی می‌گذرد. شورشیان که از سوی نیروهای ناتو پشتیبانی می‌شوند، کنترل منطقه جبل الزاویه در جنوب غرب ترابلس را نیز در دست گرفتند. منطقه تیجی از دیگر مناطق مشرف بر ترابلس در محاصره شورشیان قرار دارد. رئیس قبیله ساکن در این منطقه از هواداران قذافی است. شورشیان با بلندگو از او می‌خواهند که اجازه خروج غیر نظامیان را از شهر بدهد. از سوی دیگر رویترز اعلام کرد هواپیمای قطری شنبه مهمات جنگی به شورشیان لیبی منتقل کرد. بنابر این گزارش هواپیمای قطری برای خالی کردن مهمات توقفی کوتاه در شهر مصراته داشت. مصراته در اختیار شورشیان قرار دارد. مسئولان فرودگاه مصراته فرود هواپیمای قطری را در این فرودگاه تأیید کردند. آنها اما از محموله هواپیما سخنی به میان نیاوردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران ایرانی اعلام موجودیت کرد. در بخشی از بیانیه این انجمن آمده است تشکیل انجمنی برای گرد همایی روزنامه نویسان ایرانی با هر اندیشه و اعتقاد و سلیقه برخواسته از نیاز روز جامعه ایران است که اکنون در سراسر جهان پراکنده‌اند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با نوشابه امیری گفتگو می‌کند. خانم امیری رئیس هیئت مؤسس این انجمن است. همکارم نخست از او می‌پرسد انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی توسط چه کسانی تأسیس شده است؟ خانم نوشابه امیری:
افراد مختلفی آمدن و رفتن به نسبت وقتی که داشتن و علاقه‌ای که داشتن و سلیقه‌ای که داشتن. همین افرادی هستن که الان می‌بینید: آقای مدرفت، آقای علیرضا نوری‌زاده، آقای هوشنگ اسدی، آقای نیک‌آهنگ کوثر، آقای فروهر، آقای روزبه میر ابراهیمی و من. در واقع به دنبال این اتفاقات بعد از انتخابات راه اندازی شده، برای اینکه فکر میکنم اولین دوره است که این همه روزنامه‌نگار ایرانی مجبور به ترک کشور شدن و ما اولین چیزی که واقعا بهش فکر کردیم اینه که در این شرایط بچه‌ها رو بتونیم روزنامه‌نگار نگاه داریم، مشواری که در خارج از کشور و با زبان فارسی این جمع رو حفظ کرد، منافعشون رو حفظ کرد. با این هدف تشکیل شده، البته درش به روی همکاران ما در داخل کشور هم بازه، بسته به انتخاب خود اونهاست. به زودی تعداد اعضا به یک حدی که برسه میریم برای مجمع عمومی و حتما درباره مکانیزم این انتخابات هم با دوستان مشورت خواهیم کرد که انتخاباتی باشه که شاید برای اولین بار در واقع از پایین تشکیل شده باشه و توسط خود بچه‌ها تشکیل شده باشه و در این حال سلایق مختلف توش حضور داشته باشه.
خانم امیری، دقیقاً قرار است که انجمن چه کاری رو انجام بده؟
ببینید، این یک انجمن کاملا صنفیه، یعنی ما اعضا هر کدوم به تفکرات سیاسی هیچکس کار نداریم. ما یک معیار مشخص داریم که این معیار یک مقدار از غربی‌ها گرفتیم. اگر توجه کنید ما روزنامه‌نگاری رو از غربی‌ها گرفتیم. در اینجا شما باید فقط ثابت بکنید که روزنامه‌نگارید و زندگیتون از روزنامه‌نگاری می‌گذرید. البته بخش زیادی از همکاران ما که از کشور خارج شدن هنوز در جایی مشغول به کار نیستند. به همین جهت ما در آیین‌نامه یک بندی رو هم در نظر گرفتیم که اگر که دو تا روزنامه‌نگار قدیمی‌تر به معنای سنی، نمی‌گم به معنای شناخته شدگی، تایید بکنن روزنامه‌نگاری یک کس رو، اون فرد هم میتونه به عضویت در بیاد. تا وقتی که ما بتونیم به هر حال به عنوان یک انجمن در واقع تدابیری بیاندیشیم که اعضامون رو بتونیم در جای مختلف براشون ایجاد کار بکنیم، از منافعشون دفاع بکنیم، اگر که دوره‌های آموزشی هست براشون تهیه بکنیم، اما واقعا همه و همه این چیزا وقتی ممکن میشه که همه همکارا ما در واقع مسئولانه در ماجرا شرکت کنن، اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف‌های شخصی رو بذارن کنار و ماجرا رو کاملا سنفی ببینن و مشارکت بکنن در انتخابات آزاد به معنی دقیق کلمه و آدم‌های مناسبی رو که وقت هم دارن برای این کار انتخاب بکنن و این در واقع چیزی که ما بنیان گذاشتیم به یک معنا تحویل منتخبین واقعی بچه‌ها بده.
خانم امیری، آیا این انجمن فقط روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور رو پوشش میده یا روزنامه‌نگاران داخل کشور رو هم میتونه پوشش بده؟
ببینید، بنای ما بر اینه که چون ما باید اینجا بتونیم از منافع همکارانمون دفاع بکنیم، در نتیجه اساسی که گذاشتیم برای اینکه روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج و روزنامه‌نگاران ایرانی اصل مقیم خارج که اونا در واقع یک جوری میان به کمک ما، برای اینکه اونا در این ممالک مختلف جا افتادن و میتونن امکانات و تجربیاتشون در اختیار ما بذارن. اما یک بخش بسیار جدی داریم برای همکاران داخل کشور و یک تدابیری هم اندیشیدیم که اونا بتونن بیان بدون که براشون مشکلات امنیتی پیش بیاد. یعنی در هر حال ما اعتقادمون بر اینه که روزنامه‌نگاری ما داخل و خارج نداره، ما یک مجموعه ایم که باید در این شرایط بحرانی خاص همدیگر رو حفظ کنیم، حداقل از هم منافع همکارمون در داخل کشور دفاع بکنیم تا روزی که حالا شاید یه روزی این انجمن رو بشه برد به داخل کشور. ولی اساس بر این بوده که این مجموعه زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که اومدن، که تعدادشون هم خیلی زیاده و در جای مختلف دنیا و تحت فشارهای زیادی هستن، در واقع اینها رو زیر پوشش بگیریم و این جمع بشه جمعی که بتونه به کمک همکاران ما در داخل کشور هم بیاد.
خانم امیری، مجمع عمومی این انجمن به چه صورت انجام میشه در حالی که ما میبینیم روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلفی حضور دارن؟
مکانیزم های مختلفی براش پیش بینی شده، حالا طریق اسکایپ یا طریق کنفرانس های اینطوری و چون در جای قاره‌های مختلف هم در واقع شروع داشت که اونها هم میتونن به عنوان زیر مجموعه جمع های خودشون رو داشته باشن، دور هم جمع خواهیم شد، خیلی حضور فیزیکی توش در واقع به اون معنا محسوس نخواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. آقای احمدی نژاد میخواست به من کمک هزینه درمانی پرداخت کند، اما مشاورش نظرش را عوض کرد. این بخشی از گفته های خانم آمنه بهرامی نوا قربانی اسید پاشی بود که روز جمعه در برنامه زنده ساعت ششم در رادیو فردا بیان کرد. خانم بهرامی نوا که پس از چشم پوشی از قصاص چشم در برابر چشم در این برنامه حضور یافت، به شرح جزئیات ملاقاتش با رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداخت. به گفته او، آقای محمود احمدی نژاد در این ملاقات به خانم بهرامی نوا وعده داد یک سوم هزینه‌های درمانی را تقبل کند، اما شخصی که به گفته خانم آمنه کنارش ایستاده بود با نظر رئیس جمهوری مخالفت کرد. جزئیات بیشتر را از زبان آمنه بهرامی نوا میشنویم در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی در برنامه ساعت ششم که روز جمعه به طور زنده پخش شد.
شما اگه داریم پیگیری میکنیم که چه کاری باید بکنیم و داریم ریشه یابی میکنیم.
شما درخواستی داشتین از آقای احمدی نژاد؟
بله، من درخواست کمک مالی ازشون کردم.
جوابشون چی بود؟
البته خودشون قبول کردن ولی آقای کنارشون بودن. سریع آقای احمدی نژاد تا گفتن من یک سوم درمان شما رو پرداخت میکنم. آقایی که کنارشون بودن، حالا اسمشون هم نمیارم، اگه کمک دهدها به امنش حتما اسمشون میارم، چون نظر رئیس جمهور ایشون برگردوندن که ایشون برگشتن با آقای رئیس جمهور گفتن نه صبر کنید، باید کارشناسی بشه این مسئله.
یعنی آقای احمدی نژاد به شما گفتن که ما این پولو به شما میدیم، یک سوم هزینه درمانو به شما میدیم، یک آقایی که الان اسمشو نمیارید ولی اونقدر نزدیک بوده با آقای احمدی نژاد که کنارشون ایستاده باشه، بهشون گفتن که نه این تصمیم درستی نیست.
مشاور آقای احمدی نژاد بودن. بله،
آقای احمدی نژاد
گفتن این تصمیم درستی نیست، بذارین کارشناسی بشه. که من همونجا گفتم ببخشید وقتی ایشون دیگه دارن میبخشن شما خرابش نکنید.
خب بعد آقای احمدی نژاد چی گفت؟ آقای احمدی نژاد چی گفت وقتی که مشاورشون اینو گفتن؟
سریع اسم ایشون رو به من دادن.
اسم کیو؟
که من گفتم ببخشید اسم شما چیه؟ که آقای احمدی نژاد گفتن ایشون مشاور من آقای فلانی هستن.
خب بعدش آقای احمدی نژاد نظرشون عوض شد بعد از اینکه مشاورشون گفتن که این پولو به شما نمیدن؟
بله، گفتن باید کارشناسی بشه و بعد به شما جواب میدن.
بعدش دیگه
بعد
صحبت دیگه ای در مورد
که اسید پاشی شده بود، من خانوادم خواهش کردیم یه بیمارستان در نظر گرفته بشه، نه یه بیمارستان، چون خدا رو شکر ما هنوز تعداد اسید پاشی انقدر زیاد نیست که یه بیمارستان رو مثل یه کشور دیگه که حالا اسمشو نمیارم که مال اسید پاشی باشه. هنوز فرهنگ ما انقدر پایین نیومده، ولی همینطور پیش بریم چرا؟ متاسفانه ما احتیاج به یه بیمارستان داریم برای این کار. یه قسمتی از یه بیمارستان رو ترتیب بدن، آمادگی های لازم رو داشته باشن این قسمت که هر بیماری بر اثر اسید بر اثر سوختگی به این بیمارستان میاد، این بیمارستان بدونه با اون بیمار چه کار کنه. من حتی با آقای احمدی نژاد گفتم بیمارستان رسالت مطهری در حق من کوتاهی کردن و ایشون قشنگ دقیق حرفای من رو میشنیدن که به من گفتن اگه تو ایران درمان کنی من هزینه های عمل شما رو همه رو میدم. گفتم نه، من دیگه نمیخوام بشم مش آزمایشگاهی و من نمیخوام بیشتر از این به من آسیب برسه، من میخوام خارج از ایران درمانم رو بکنم و دوست ندارم این کار بکنم. من به ایران به تیم پزشکی ایران احترام میذارم، ولی خب کوتاهی که در حق من شد یک عمر زندگی من رو تباه کرد. شب 19 ماه رمضان آقایی که تو بیمارستان مطهری شیفتش بود گفت دارم افطار میکنم، نیومد منو بشوره. تو آقای احمدی نژاد گفت خب بله متاسفیم، که بعد من بهشون گفتم که و امثال موحدی بمونن زندان نخورن بخوابن، دوستان ازشون کار بکشین هزینه‌شو بگیرید صرفون کسایی که آسیب دیدن بکنید و خانواده‌شون. گفتم امثال من و خانواده من چه گناهی دارن که 7 سال باید بسوزن؟ و ایشون گفت من قبول دارم و دستور دادن که حالا ببینن چه کار میشه که بعد جوابشو به من بدن. حتی به من قول دادن که در سراسر دنیا، چون من شنیدم شایعاتی در مورد علم چشم پزشکی هست، از ایشون خواستم که به عنوان رئیس جمهور ایران یه نماینده بفرستن هر جای دنیا که چشم پزشکی خوبی داره و میشه برای من کاری کرد، یه پزشکی به من معرفی کنن و همونطور که قول دادن یک سوم درمان و هزینه‌ش رو بدن. ایشون به من گفتن من این کار رو میکنم، میگردم براتون، ولی خب امیدوارم اطرافیان بذارم.
آمین عزیز، شما وارد این کارزار اجتماعی شدین الان که بخواید به عنوان مثال با این نوع خشونت یا انواع دیگه خشونت در جامعه بخواید مبارزه بکنید به سهم خودتون. خب تا همین جاش با همین تصمیم شخصیتون تا حد زیادی این مبارزه رو انجام دادید. آیا واقعا بیشتر از این هم میخواید کارید بکنید؟
من مسیر زندگی خودم رو میدونید، من از جنجال، درسته موضوع من یه موضوع جنجالیه، ولی میدونید آمنه فقط یه فرده. من الان به من قبل از شما زنگ زدن گفتن آمنه داری وارد موضوعات سیاسی میشه یا تبلیغات سیاسی، چرا آقای احمدی نژاد دعوتت کرد رفتی؟ گفتم من دعوت ایشون رو پذیرفتم به عنوان یک انسان بزرگوار که میخواستن از من تشکر کنن. همینطور که وقتی آقای خاتمی تو اینترنت به من پیام تبریک فرستاد، من جواب تبریک ایشون هم دادم. از نظر من کار سیاسی دوست ندارم انجام بدم. من یک انسانم و به انسانهایی که به من احترام میذارن بهشون احترام میذارم.
خانم آمنه، اگر احتمالا آقای احمدی نژاد داره اینو میشنوه یا مشاوره ایشون، صحبتی داریم باشون بکنین همین الان به طور زنده؟
بله من ولی چیزی هم که من شماره حسابم گفتم دادم خدمت شما و شما از خواهرم بگین لطفا دوربیننده شنوندگان بریم ممنون میشم.
حتما.
بعد من همینجا دوباره از آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی تشکر میکنم و آقای احمدی نژاد میگم لطفا به حرف ادراسیان تو زیاد اهمیت ندین، به همون حرفی که زرین عمل کنید که من منتظر عمل شما هستم و مطمئن باشید من هیچ کمکی که به من بشه، دست کمکی که به طرف من دراز بشه حتما میگیرم.
سخنان خانم آمنه بهرامی نوار میشنیدیم در گفتگو با همکارم نیوشا باراتی که روز جمعه در برنامه ساعت ششم به طور زنده پخش شده بود. در اینجا میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میدیم تا دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در مورد اسید پاشی به آمنه میخواستم حرف بزنم. چرا نمیگین تلاش کرد این حکمو بگیره که دخترها در امان باشن، بتونن راحت تو خیابون راه برن؟ انقدر مرد قدرت دارن تو ایران، جرأت نمیکنن زنا برن تو خیابون بدون آرایش. میره تو خیابون وای میسه، 100 تا ماشین جلوت وای میسه، بگی نه بهشون برمیخوره. چرا اینا رو نمیگین؟
من میخواستم به این خانومی که میگه پلیس کار خوبی کرده، جوانا رو توی ماه مبارک رمضان دستگیر کرده، بگم شکمت سیره. از قدیم گفتن شکم سیر غم گرسنه رو نداره، یا از خانواده بسیجی یا سپاه که یخچال فریزر پر گوشت و مرغ و همه چی هست. یه جوان گرسنه، جوانی که پول نداره که سلمونی بره، پول نداره که شکمش رو سیر کنه، چطوری روزه بگه؟ برای چی دستی که جوانی مونده تو ایران که همه رو که دستگیر کردن؟ که خوش به حال تو که بچه ها شکمشون سیرن، جوانای تو همه روزه میگیرن سیرن، واقعا خوش به حالت. تو رو میگن یه ایرانی، واقعا گلی به جمالت.
با سلام، جانبازان زیر 15% تشکیل جلسه دادن و نان آنها را گذاشتن جانبازان مدافعان ملت. اگر دولت نظام جمهوری اسلامی جانبازان زیر 15% را آنها رستگی نکردند، تا 21 ماه رمضان جلسه دوم خود را ادامه خواهند داد و با آنها جور دیگر رفتار خواهند کرد.
انرژی هستی حق مسلم هر کشوریه. من از پرزیدنت باراک اوباما میخوام که تحریم ایران هر چه زودتر لغو کنه. مگه ایران با ژاپن چه فرقی میکنه؟ ژاپن هم خب انرژی هسته‌ای سوال‌آمیز داره. بسیار ژاپن هم تحریم کرد. خواهش میکنم هر چه زودتر این تحریم‌ها رو لغو کنی. مردم دارن از گرسنگی میمیرن.
با سلام، از شهرستان ممرسانی مزار میشم. میگوی انتظامی در شهرستان ممرسانی به زور وارد خونه ها میشن جهت گرفتن ماهواره ها. ما توی روستا زندگی میکنیم، دکل تلویزیونی هم نداریم، فقط از طریق همین ماهواره ها شبکه ایران دسترسی داشتیم. لطفا به ما بگیم این کارا برای چیه و معنی چه داره. با تشکر.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده و یا چهل و یک چهارده شماره تلفن های پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام ها، دیدگاه ها، پیشنهاد ها و حتی انتقاد های شما هستیم. اعتبار مالی آمریکا در یکی از مؤسسات معتبر اعتبار سنجی این کشور یک رتبه کاهش یافته است. این کاهش با واکنش منفی کاخ سفید و مقامات آمریکایی روبرو شده است. گزارشی از همکارم مانیا منصور.
پس از آنکه یک مؤسسه اعتبار سنجی مالی آمریکا روز جمعه برای نخستین بار در تاریخ اعتبار مالی ایالات متحده را یک رتبه تنزل داد، کاخ سفید در واکنشی فوری و حاکی از عصبانیت تحلیل استاندارد اند پورز را کاملا نادرست و دارای انگیزه های سیاسی دانست. مؤسسه مالی استاندارد اند پورز ضمن تنزل دادن رتبه اعتبار آمریکا اظهار داشته که سیاستمداران آمریکا به طور فزاینده از مهار کسری‌های کلان مالی و کشیدن بار بدهی ها خود را ناتوان نشان دادند. بنابر گزارش ها مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز که تاکنون در گزارش‌های خود رتبه اعتباری ایالات متحده را با امتیاز 3A به معنی درجه ممتاز مشخص می‌کرد، همینک این رتبه را در گزارشی تازه به 2A مثبت که یک رتبه پایین‌تر از ممتاز است، کاهش داده است. این مؤسسه همچنین در گزارش خود چشم‌اندازی منفی برای رتبه ایالات متحده ترسیم کرده و گفته است اگر دولت این کشور موفق به پر کردن بخشی از شکاف عظیم بودجه‌اش نشود، ممکن است رتبه اعتباری آن طی 2 سال آینده بار دیگر تنزل پیدا کند. اقدام مؤسسه استاندارد اند پورز در حالی است که 2 مؤسسه اصلی اعتبار سنجی دیگر، یعنی مؤسسه مودی و مؤسسه فیچ، اعلام کردند که در گزارش‌های جدید خود رتبه ممتاز 3A را برای ایالات متحده همچنان حفظ می‌کنند. این رتبه بندی مربوط به اوراق قرضه بلند مدت است و رتبه ممتاز به این معنی است که صاحب رتبه در بالاترین سطح اعتبار مالی قرار دارد و در باز پرداخت‌های خود با مشکلی مواجه نیست. استاندارد اند پورز پیش از این هشدار داده بود در صورتی که کنگره آمریکا کمتر از 4,000 میلیارد دلار صرفه‌جویی کند، اقدام به تنزل رتبه خواهد کرد. از آنجا که بر اساس توافق جدید مبلغ این صرفه‌جویی 2400 میلیارد دلار اعلام شده، مؤسسه مذکور نیز رتبه ممتاز را برای اعتبار مالی آمریکا حذف کرده است. اقدام استاندارد اند پورز ممکن است در دراز مدت باعث افزایش هزینه‌های وامگیری برای دولت آمریکا و شرکت‌ها و مصرف کنندگان این کشور بشود. مقامات خزانه‌داری آمریکا اما روز جمعه در واکنش به اقدام مؤسسه استاندارد اند پورز گفتند این مؤسسه دچار خطای محاسباتی شده، خطایی که میزان کسری مالی ایالات متحده را 2 تریلیون دلار بیشتر از میزان واقعی نشان می‌دهد. کاهش رتبه اعتماد مالی دولت آمریکا پس از آن رخ می‌دهد که بازارهای مالی جهان نیز روز جمعه وضع پرتلاطمی را گذراندند و میزان ضرر شاخص‌های عمده سهام در اروپا در طول یک هفته به بیشترین حد خود در طول 3 سال گذشته رسید.
همه ساله 10,000 پناهجو به طور غیرقانونی از ترکیه وارد یونان می شوند تا از این کشور به عنوان تخت پرشی برای ورود به دیگر کشورهای اروپایی استفاده کنند. برای جلوگیری از هجوم پناهجویان، دولت یونان تصمیم گرفته در مرز میان این کشور و ترکیه گودال یا خندقی به درازای 120 کیلومتر با پهنای 30 متر و عمق 7 متر ایجاد کند. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان در همین زمینه گوش کنیم.
بر پایه آمارهای انتشار یافته در سال گذشته میلادی 128,000 و طی 4 سال اخیر حدود 512,000 پناهجو و مهاجر غیرقانونی از مرز ترکیه وارد یونان شدند. برای جلوگیری از ورود این انسانها، دولت یونان در آغاز کشیدن سیمهای خاردار در مرز میان این کشور با ترکیه را در برنامه خود گنجاند، ولی به گزارش رسانه‌های گروهی آلمان، دولت یونان به تازگی از این تصمیم منصرف شده و حفر کردن گودال و یا خندق را جایگزین سیمهای خاردار کرده است. بر پایه طرحی که بخش کوچکی از آن هم به مرحله اجرا درآمده، در امتداد رودخانه مرزی اوروس که حدود 120 کیلومتر درازا دارد، گودال و یا خندقی به پهنای 30 و عمق 7 متر کنده می شود. در پایه گزارش ها تا کنون حدود 15 کیلومتر از این خندق در یک خط مرزی ویژه حفر شده که پناهجویان اکثرا از آنجا وارد خاک یونان می شوند. این اقدام دولت یونان مورد اعتراض شدید چند سازمان مدافع حقوق پناهجویان در اروپا قرار گرفته که یکی از آنها سازمانی است در آلمان به نام پرو آزول. این نهاد آلمانی معتقد است چون این خندق هایی که به تله تانک موسوم است در گذشته در مرز میان کشورهای حفر می شد که در حال جنگ با یکدیگر بودند. از این رو اگر این 120 کیلومتر خندق با پهنای 30 و عمق 7 متر کنده شود، به گفته این سازمان مدافع حقوق پناهجویان، از این پس باید شاهد کشته شدن شمار بسیاری از پناهجویان بود، زیرا تا کنون این گونه رایج و متداول بوده که پناهجویان از جان خود مایه می گذاشتند و از طریق شنا خود را از این سوی رودخانه اوروس به آن سو که خاک یونان است می رساندند. پناهجویانی که اکثرا خود را از این طریق به یونان می رسانند افغانی، عراقی و فلسطینی هند. این پناهجویان که خود را با رنج و مشقت فراوان به یونان میرسانند ترجیح میدهند که وارد کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، سوئد، نروژ و ایسلند شوند، زیرا آنها به خوبی میدانند که اگر وارد این 5 کشور اروپایی شوند دیگر به یونان عودت داده نمیشوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دسته از دوستانی که از نیمه شب همراه ما هستید و درود میفرستیم به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو باز هم به آگاهی شما برسونه. فکر کنم دیگه دفعه آخره. تا فردا.
شب بخیر شنوندگان گرامی. حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق خبر آسوشیتد پرس مبنی بر آزادی 2 متهم آمریکایی در آینده نزدیک را رد کرد و گفت پرونده این 2 جوان آمریکایی در قوه قضاییه ایران در حال بررسی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس پنجشنبه گذشته اعلام کرد حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق در گفتگو با این خبرگزاری از آزادی جاش فتال و شین بایر 2 جوان زندانی در ایران در آینده نزدیک خبر داده است. عبدالله شفیع آبادی معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری کار ایران گفت که حذف بعضی از رشته‌های علوم انسانی موضوعی کاملا طبیعی است و تصمیم گیری در مورد نپذیرفتن دانشجو در رشته‌های ویژه در بعضی از دانشگاه‌ها در راستای سیاست‌های بازنگری رشته‌های علوم انسانی صورت گرفته است. بر پایه این گزارش رشته روزنامه‌نگاری در میان رشته‌های حذف شده قرار دارد. آیت الله خامنه‌ای در شهریور سال 1388 آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خوانده بود. تعدادی از پرستاران بیمارستان امام خمینی صبح روز شنبه در اعتراض به برآورده نشدن خواستهایشان در مقابل دفتر مدیریت بیمارستان تجمع کردند. پرستاران بیمارستان امام خمینی به تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان بین وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و همچنین کاهش نیافتن ساعات کار و کمبود نیروی کار انتقاد دارند. انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی در آستانه سالروز انقلاب مشروطه فعالیت رسمی خود را آغاز کردند. در فراخوان اعلام موجودیت این انجمن آمده تشکیل این انجمن برای گرد همایی روزنامه‌نویسان ایرانی با هر اندیشه و اعتقاد و سلیقه برخواسته از نیاز روز جامعه ایران است که اکنون در سراسر جهان پراکنده شده‌اند. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه خواستار پایان فوری خشونت‌ها در سوریه شد. این فراخوانی یک روز پس از آن صورت گرفت که فعالان حقوق بشر اعلام کردند نیروهای دولتی دست کم 22 نفر را در این کشور کشتند. جان
متشکرم رضا جمالی، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی ما رسون. دوستان، من جان خاکزاد به اتفاق همکارم رضا جمالی و همه همکارانم که منو در ارائه 3 مجله خبری امروز یاری دادند ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم و در اینجا میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم تا برنامه دیدگاه های این هفته رو به آگاهی شما برسونه. همونطور که میدونید روز شنبه 15 مرداد 20 سال ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام شاهنشاهی ایران و چهره بحث برانگیز طیف ملیون ایرانی بود. بررسی کارنامه سیاسی و میراث تاریخی شاپور بختیار 20 سال پس از قتل او در پاریس در کانون برنامه هفتگی دیدگاه هاست. امیر مصدق کاتوزیان،
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 20 سال پس از ترور شاپور بختیار، دبیر کل حزب ایران و یکی از رهبران جبهه ملی ایران، دوستداران این چهره تأثیرگذار در یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران، عصر شنبه بر مزار او در گورستان مونپارناس پاریس گرد آمدند و یادش را گرامی داشتند. شاپور بختیار در طول 37 سال پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی بر ایران از مخالفان حکومت و منتقدان آخرین شاه ایران به شمار می آمد که سابقه چند بار زندان را در کارنامه مبارزاتی خود داشت. با این همه 37 روزی که نام او را به عنوان آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی مشروطه در ایران ثبت کرد، حساس ترین دوره نقش‌آفرینی شاپور بختیار در تاریخ معاصر ایران بود. 37 روز پایانی حکومت پهلوی که با پیروزی انقلاب بهمن 1357 و دگرگونی نظام حکومتی ایران پایان گرفت.
از یک دیکتاتوری 25 ساله ما بیرون بیاییم و به یک دیکتاتوری جدید وارد بشیم. من امکان نداره در حدود این که در این مسئولیت کنونی هستم به این چیزی را اجازه بدم. از زمان جنرال فرانکو تا کنون اون چرا که من کردم در راه آزادی بود. حالا چه میخواد؟ قانون باید اجرا بشه، انتخابات باید آزاد باشه، بر طبق قانون باید پارلمان باشه، باید تمام اینها به جای خود باشه. بنده تسلیم زور و هو و جنجال نخواهم.
شاپور بختیار که از سالها پیش از مخالفان ادغام دین و حکومت بود و درباره آنچه شکلگیری دیکتاتوری نعلین در ایران توصیف می‌کرد هشدار داده بود، در سالهای پس از پیروزی انقلاب هم همچنان از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ماند و سرانجام 20 سال پیش در 15 مرداد 1370 به همراه منشیش سروش کتیبه در حومه پاریس به قتل رسید. آیا 37 روز زمامداری شاپور بختیار در ایران که با پیروزی انقلاب بهمن 1357 به پایان رسید از ابتدا محدوم به شکست بود، به ویژه که شاپور بختیار پذیرش عنوان نخست وزیری را مشروط به خروج شاه از ایران کرده بود، درست برعکس غلام حسین صدیقی رهبر دیگر جبهه ملی ایران که پذیرش نخست وزیری را مشروط به حضور شاه در کشور و واگذاری قدرت به شورای سلطنت می دانست. علاوه بر این، مسئله ارتباط شاپور بختیار با حکومت‌های عراق و عربستان سعودی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، آنگونه که طیف قابل توجهی از اسلامگرایان، ملیون دیگر و گروه‌های چپگرا ارزیابی می‌کنند، انتقاد برانگیز بود یا آنطور که هواداران او می‌گویند برای احیای روند دموکراسی در ایران لازم. 20 سال پس از قتل شاپور بختیار، از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با عباس میلانی، مورخ و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، حمید اکبری، استاد رشته مدیریت دانشگاه نورث ایسترن ایلینویز آمریکا و مدیر بنیاد دانشگاهی دکتر محمد مصدق در همین دانشگاه در شیکاگو، و مهران براتی، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری خواهان ایران در برلن. آقای عباس میلانی، با شما شروع میکنیم. درک ایرانیان از شاپور بختیار در طول این 20 سالی که از کشته شدنش میگذره و هم طی 32 سالی که انقلاب شده، دوچار چه تحولی شده؟
والا متاسفانه آمار و ارقام دقیقی که آدم بتونه بر اساسش قضاوت قطعی بکنه وجود نداره. شواهدی که در دست هست همین مقالاتی است که نوشته میشه و صحبت‌های افواهی است که آدم میشنوه، بر اساس اینها آدم بخواد قضاوت بکنه. من گمان میکنم که ستاره اقبال آقای بختیار هرچی از قتلش به دست عمال رژیم میگذره بالاتر و بالاتر میره. مردم متوجه میشن که دلیری و شجاعتی داشت، خطر رو خوب میدید، راه حلی که پیشنهاد میکرد، یعنی جدایی دین از سیاست، اساساً راه حلی است که به گمان من شمار روزافزونی از مردم ایران هم امروز بهش رسیدن. به جنبه های دیگر شخصیتش، کاستی های اون هم بیشتر مورد توجه.
حالا این هر دو جنبه رو خلاصه میتونین بیان کنین؟
من فکر میکنم شجاعتش و درکش از ضرورت جدایی دین از سیاست، درکش از آنچه که استبداد نعلین ازش یاد میکرد یا چیزی به این مضمون، مهمترین نکاتش هستن. شجاعتش در این که مصلحت مملکت رو بر اختلافاتی که خودش با شاه داشت و اختلافات دیرینه بود روشن گذاشت، حاضر شد که مسائل شخصی خودش رو وا بگذاره و به فکر مصلحت ایران باشه. به گمان من مهمترین کاستی که در کارش وجود داشت این بود که از اوضاع درک دقیقی نداشت، نمیدونست که این موجی که داره میاد چقدر قدرتمند، فکر میکرد صرفا با بیان نظریاتی دقیق و دموکراتیک میتونه جلوی این موج رو بگیره. متوجه نبود به گمان من که اگر شاه از ایران خارج بشه او حمایت ارتش رو از دست خواهد داد و اگر ارتشی در کار نباشه توان موندن هم نخواهد داشت. لازم بود که اگر بخواد برنامه‌هاشو اجرا بکنه طبعا مدتی سر کار میموند بدون ارتش، بدون تکیه ارتش این کار شدنی نبود. من فکر میکنم بین دکتر صدیقی و دکتر بختیار که هر دو شجاعت و دلیری به راستی ستودنی و تاریخی داشتند، دکتر صدیقی بصیرتش بیشتر بود و متوجه بود که اگر شاه بره خودش توان موندن در ایران رو نخواهد داشت و یکی از به نظر من تصمیمات تاریخی نادرستی که شاه گرفت و باعث برافتادن رژیم شد این بود که بین این دو، یعنی صدیقی و بختیار، چون خودش تصمیم رفتنش رو گرفته بود به بختیار رو کرد و صدیقی رو که با پس این شرط احتمال بقاش بود رد کرد و شرایط اون رو که موندن شاه بود نپذیرفت.
آقای میلانی به این نکته میپردازیم، بازترش میکنیم، ولی پیش از اون از آقای حمید اکبری میخوام بپرسم که یک نگاه اجمالی به کارنامه فعالیت سیاسی شاپور بختیار قبل و بعد از انقلاب از نگاه شما آقای اکبری که همیشه با دیده تحسین به او مینگرین چه نکات مثبت و منفی در بر داره؟
هر آغازی در مورد شخصیت دکتر بختیار و کارنامه دکتر بختیار بدون شک میبایستی از تصمیم دکتر بختیار برای قبول کردن نخست وزیری در دوره انقلاب شروع بشود. بنابراین کارنامه ایشون در از قبل و بعدش رو شما دقیقاً بر اساس همین نخست وزیری میبایستی بسنجیم و این هست. دکتر بختیار در اصل یک نوع مدل رهبری رو من اگر بخوام قضاوت بکنم به نمایش گذاشت. در مورد رهبران تجزیه و تحلیل بکنیم در دوره نخست وزیریش میبینیم قطعاً در مقابل دیگر رهبران دوراندیشی داشت و هم قدرت پیشگویی آینده رو داشت به صورت اتفاقات منفی و ناگواری که بر اثر به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران رخ داشت. این قدرت پیشگویی رو داشت و همچنین این قدرت رو داشت که در مورد جدایی دین از حکومت، در مورد دموکراسی پایفشاری بکنه بر اساس تجربیات که خودش داشت از گذشته. و دوم اینکه اگر برویم بخش دوم رهبری که میتونه تغییر بنیانی به وجود بیاره، یک نوع زبان و ارتباطه. دکتر بختیار یک نوع زبان مدرن و زبان یک ایرانی رو در اصل به کار گرفت در مقابل زبانی که یک زبان اسلامی و جمهوری اسلامی بود. دو طرز بیان مختلف رو دکتر بختیار و آیت الله خمینی در زمان انقلاب بیان کردن. و بعد بخش سومش مسئله اعتماد بود. در اون مورد دکتر بختیار قطعاً مشکل داشت جلب اعتماد مردم رو میتونست بکنه، کمان که کرد. نه اکثریت یک عده قابل توجهی از مردم که مصدق رو علاقه مند بودن و به 28 مرداد میاندیشیدن و این اعتمادم در این حال در این آدم‌ها ایجاد کرد که خودش اولین دولت مخالفان شاه رو در اصل تشکیل داد. هیچ دولت دیگری رو ما از زمان 28 مرداد پیدا نمی‌کنیم در ایران که به وسیله مخالفین شاه تشکیل شده بود. همه، حتی دکتر امیری هم در نظر بگیریم، در اصل اینا موافقین شاه بودن یا موافقین اون کودتا بودن، مخالفینش نبودن. مرحله آخر رهبری بنیادین برمیگرده به خودشناسی. دکتر بختیار به خوبی میدانست چه کسی است و چه میخواهد، یعنی به هیچ وجه خودش رو در هنگام انقلاب گم نکرد. حالا چطور شکست خورد این گفتگوی دیگری است که امکان فرصت نداشته باشم.
آقای مهران براتی، از دیده یک فعال سیاسی جمهوری خواه که قبل و بعد از انقلاب با دیدگاه شاپور بختیار همدلی نداشته، چه نکات منفی و مثبتی شما در کارنامه فعالیت سیاسی او میبینید؟
البته این که قبل از انقلاب ما با ایشون همدلی نداشتیم این صحیح نیست. شاید مهمترین کاری که ایشون قبل از انقلاب انجام دادن بیانیه است که در خرداد ماه 1356 با آقای کریم سنجابی و داریوش خروهر در نامه‌ای که به شاه نوشتن و از او خواستن که برای نجات ایران به حکومت استبدادیش پایان بده و به اصول قانون اساسی و اصول مشروطیت تمکین کنه. خب این بسیار نامه تاثیرگذاری در جو سیاسی ایران بود. در خارج از کشور هم تعداد زیادی از روشنفکران برجسته از این نامه حمایت کردند و متأسفانه شاه به حرف او نه تنها گوش نکرد، بلکه خب اطلاع دارید که ایشون بعداً به زندان افتاد و مدت کوتاهی قبل از انقلاب ایشون رو شاه از زندان بیرون آوردن که بهشون پیشنهاد نخست وزیری کنن. اما فکر میکنم مهمترین کار که بهشون انجام داد در رابطه با شجاعتی که آقای میلانی بهش اشاره کردن، اگر ما امر سیاست رو امر ایدئولوژی ندونیم، از ایدئولوژی جدا بکنیم، سیاست همون در برابر نهادن یا سنجش امکانات در مقابل و یا در مقایسه با یک دیگره. در همچی سنجشی ایشون گام‌های متعددی برداشتن که این خب جدا از نتیجهش نشان از این داره که ایشون یک فرد بسیار مستعد سیاسی بودن. یک اینکه اشاره شد نخست وزیر شاه رو پذیرفتن، دوم اینکه ایشون همزمان یک اصل مهم رو بهش توجه داشتن که نیروی قوی مذهبی در این مملکت میتونه تبدیل به یه نیروی تخریبگر بشه. به همین دلیل همونطور که آقای بنی‌صدر هم در مسابقه اخیرشون گفتن و به نوعی از طریق ایشون خواستن در رابطه با آیت الله خمینی قرار بگیرن و به ایشون این پیشنهاد رو بکنن که در چارچوب قانون اساسی مشروطه اختیارات شاه ازش گرفته بشه، کم بشه، ساواک منحل بشه، زندانیان سیاسی آزاد بشن، مطبوعات آزاد بشه و احتمالاً چیزی هم که بعدن گفتن اموال بنیاد پهلوی مصادره بشه و چیزهایی از این دست که خب مورد قبول ایشون واقع نشد. باز گام بعدی اگر درست باشه، باز هم نشان از شجاعت داره، گویا پیشنهادی بوده که آقای عباس قلی بختیار که از اقوام ایشون هستن با آقای بنی‌صدر صحبت کردن، این پیشنهاد هم حتی بوده که ایشون از نخست وزیری شاه استعفا بده، نخست وزیر انقلاب بشه. خب ایشون حالا دلایلشو بعدن میگن نمیپذیرن این مسئله رو. شاید یه دلیل اصلیش این بوده که در فکر کنن ارتش هیچ وقت همراهی با همچی پیشنهادی نخواهد کرد. جدا از محتوای مسئله که این آیا واقعیت داشته یا نداشته، به هر صورت کسی که میسنجه امکانات رو در یک شرایط بسیار بسیار حاد و خطرناک سیاسی برای مملکت، انسان بسیار مستعد و شجاعی است و به همین دلیل هم قابل تحسین باقی مانده تا امروز.
آقای عباس میلانی، آیا شکست شاپور بختیار بر مبنای اون چیزی که در پاسخ سوال اول گفتیم در دوران نخست وزیریش محتوم بود؟
من فکر میکنم با شکلی که به این کار اقدام کرد، یعنی با شرط کردن پذیرشش به خروج شاه از ایران، به گمان من شکستش محتوم بود، برای اینکه نه جبهه ملی رو داشت، حتی اگر جبهه ملی پایه وسیعی می‌داشت در جامعه که معلوم شد نداره، پایش محدودتره، ولی متحدانش در جبهه ملی بهش پشت کردن، نه تنها همراهی و همدلی نکردند بلکه تمام تلاششون رو برای برانداختن او انجام دادن، برای بی‌آبرو کردنش انجام دادن، برای جلوگیری از پیوستن اعضای جبهه یا افراد خوشنام به کابینه استفاده کردند. خلاصه تمام سعی سنجابی و فروهر در اون زمان این بود که نگذارند اول صدیقی و بعد بختیار در این کار موفق بشند. در این حال ارتش هم روی خوشی نداشت با او، به او اعتماد نداشت، ساواک رو هم منحل کرده بود. رژیم جدید و رژیم بختیار صرفا بر اساس یک عالم مقال دموکراتیک خرد محور میخواست در ایران بمونه، در حالی که شرایط ایران شرایط انقلابی بود. اتفاقا من فکر میکنم سنجشش از اوضاع سنجشش هم درستی نبود، در یک شرایطی که مملکت در اون التهاب انقلاب هست، همه روشنفکران عملا خرد نقادشون رو یا واگذاشتن یا سکوت کردن در مقابل این موجی که داره میاد. مردم در ماه تصویر آیت الله خمینی رو میبینن. در این شرایط نمیشه صرفا با یک عالم مقال دموکراتیک و صحبت از لایسیته و خرد محور حرف زدن به زبان سلیس فارسی، نمیشه جلوشو گرفت. بایستی به گمان من میپذیرفت که به تنهایی اهل این کار نیست، به تنهایی نمیشه این کار رو انجام داد. در این حال من فعلا برخلاف گفته آقای دکتر اکبری فکر میکنم اگر یک زمانی بخوایم واقعا سنجش تاریخی بکنیم از مقام دکتر بختیار، به هیچ وجه نمیشه فقط به این 37 روز کفایت کرد. باید به دوران قبلش عنایت داشت، باید به سخنرانیش در میدان جلالیه پرداخت، باید به تماسهایی که در ایران داشت با افراد مختلف پرداخت، باید به دوران بعد از انقلاب پرداخت، هم به شجاعتهایی که در اون دوران کرد، هم به خطاهایی که ممکنه در اون دوران مرتکب شده باشه. یعنی ارزیابی جامعه تاریخی نمیشه فقط بگید ما 37 روز رو انتخاب میکنیم و در مورد این 37 روز هم فقط از قهرمانیش یاد میکنیم. تاریخ رو اگر نگاه بکنید و نگاهش به افراد دیگری که قهرمانی هایی کردن، تاریخ یک کمی با وسعت بیشتری به کارنامه ها نگاه میکنه. نه اینکه الزاما چیز بدی در این کارنامه هست، ولی قضاوت هایی کرده دکتر بختیار در گذشته که ممکنه تاریخ در موردش نظر دیگه داشته باشه. دکتر بختیار هست، به گمان من به استناد اسناد دقیق سفارت آمریکا میشه گفت که سخنرانی دکتر بختیار در میدان جلالیه که خلاف مطلبی بود که با الله یار صالح و صدیقی و دیگران تصویب کرده بودند و در اون میخواست که ایران به کشورهای غیر متعهد بپیونده، این سخنرانی بود که نظر دولت آمریکا رو برگردوند و فشاری که به طور مستمر به شاه وارد میکردن برای اینکه با جبهه وارد ائتلاف بشه، به طور ناگهانی متوقف شد. دقیقاً به این جمله اشاره میکنن که اینها اگر سر کار بیان، یکی از رهبران گندشون گفته که میخوان برن به طرف غیر متحدها و خب آمریکا در اون زمان حاضر نبود چنین ریسکی بکنه.
آقای حمید اکبری، آیا شاپور بختیار بعد از اینکه شاه از ایران رفت اصلا شانسی داشت برای مهار اوضاع؟ به این دلیل میپرسم که همونطور که آقای عباس میلانی گفتن، اتفاقا گفته میشه رجل دیگر ملی غلام حسین صدیقی یکی از شرایطش همین بود که در صورتی نخست وزیر رو خواهد پذیرفت که شاه در ایران بمونه.
ببینید، اولا یک من خوشحالم که اسم دکتر غلام حسین صدیقی میاد و میبایستی این رو مطرح کرد که بسیار نکته جالبی است که بسیاری از کسانی که با دکتر بختیار مخالف هستند، نمونه و سرمشق دکتر غلام حسین صدیقی رو در اصل مطرح میکنند و میگویند که دکتر صدیقی نخست وزیری شاه رو نپذیرفت، در حالی که ابدا خوانش من از تاریخ ایران در این مورد بسیار نگاه کردم این هستش که دکتر صدیقی نخست وزیری رو پذیرفت و همینجوری که عنوان شد شاه بود که یکی از شرایط دکتر صدیقی رو نپذیرفت. ولی شرط دیگری رو که شاه نپذیرفت و خیلی در موردش گفتگو نمی‌شود، مسئله فرصت بود. دکتر صدیقی خواهان فرصت بود از شاه برای تشکیل کابینه‌اش، به خاطر اینکه با شخصیتی که داشت و با روش کاری که داشت تأمل می‌کرد بیشتر از دکتر بختیار. اما منظورم حداقل قضاوت شخصی در این مورد نیست که ما نگاه می‌کنیم به اون زمان، ولی یک مسئله رو باید در نظر گرفت. کسانی که با موزه دکتر صدیقی موافقت می‌کنند، چه وقت این رو به صورت کار ما نمی کنن که دکتر صدیقی کسی بود که به صورت مشخص از دکتر بختیار پشتیبانی کرد، تنها رهبر و رجل ملی ایران بود که در جزء جبهه ملی که در مورد دکتر بختیار بسیار مثبت و در مقام پشتیبانی صحبت کرد و گفت وظیفه تمام اشخاص پشتیبانیه و خصوصیات درست و صحیح سیاسی و روش و شهامتش رو ستود و میهندوستیش رو ستود. این رو ما بایستی در نظر بگیریم و این مسئله‌ای رو که شما امام می‌کنید، ببینید در سیاست در نهایت با توجه به وضعیت انقلابی که بود معلوم نبود چه کسی میتواند موفق بشه. حالا شاید در بخش آخر برنامه به این بپردازیم. مسئله میراث بود در اون زمان و این رو هم باید در نظر گرفت. قبل و بعد مهم هست، ولی اون چیزی که مردم نگاه می‌کنن و هنوز دارن نگاه می‌کنن همون دوران آخر انقلابه و به همین دلیل هم دکتر بختیار مطرحه، ولی آدم‌های بسیار دیگری بودند که الان دیگه در موردشون گفتگو نمی‌شود.
آقای مهران براتی، اگر فعالان سیاسی چپ و ملی و ملی مذهبی و اسلامگرا شیوه برخورد دیگری پیش می‌گرفتند در برابر دولت شاپور بختیار، مثلا مثل مهشید امیرشاهی فعال سیاسی که سابقه داشت در فعالیت‌های چپ و کنفدراسیون، نتیجه بهتری حاصل می‌شد از خیزش انقلابی بهمن 1357 یا نه؟
بله احتمالاً. ببینید، اگر این زودتر انجام می‌گرفت چرا؟ هیچ انقلابی سرنوشته نیست نتیجه‌اش. انقلاب‌ها را مردم انجام نمیدن در وهله اول. در وهله اول معمولا روشنفکران و قشر میانه شهری هستند که خواهان تغییراتی میشن، به میدان میان و به خیابان میان و مردم و توده ها به محض اینکه شانس موفقیتی در این حرکت ببینن به این حرکتی که از طرف روشنفکرها آغاز شده میپیوندن. بنابراین نقش اونها بسیار مهمه. ما به طور عمده در اکثریت نیروی چپ نیروی دموکراتی نداشتیم. اکثریت نیروی چپ خواهان تغییر قدرت به معنی کسب قدرت بود و چون خودش هم چی استعداد و امکانی نداشت، کسب قدرت از طرف خمینی رو ترجیح میداد به کسب قدرت از طرف کسی مثل آقای بختیار. این از طرف نیروهای جبهه ملی هم صادق است. جبهه ملی هم در این مورد دو شقه بود. در مورد نهضت آزادی که مسئله از اول روشن بود که چطور هست، ولی اگر روشنفکران برجسته و شاخص این مملکت که مردم بهشون به خصوص اعتماد اخلاقی داشتند میتونستن با چهره و تصمیم درستی به صحنه بیان، حتما اگر زود هنگام انجام میگرفت تمام جهت حرکت به سوی دیگری میرفت. اما در مقابل ما نیروهای دفع کننده هم بودیم. اصلا تصمیم شاه مملکت که نخست وزیرش رو در زندان میذاره، رئیس سازمان امنیتش رو در زندان میذاره، سران حکومتش رو در زندان میذاره و به خارج میره، معلومه ارتش همچی کشوری دیگر نیروی نخواهد بود که آقای بختیار بتونه بهش تکیه بکنه. بنابراین تنها کافی نبوده که روشنفکرها حمایت میکردن، از اون طرف در بخش نیروهای فرادستی که قدرت و در دست داشتن هم میبایستی که شرایط حداقل به وجود میامد. هیچ کدام این شرایط به وجود نیامد. دو هفته بعد از اینکه شاه و بانو فرهدیبا ایران رو ترک کردن، خمینی به ایران میاد. 10 روز بعد از آمدن ایشون ارتش اعلان بی‌طرفی میکنه. خب معلومه در یه همچین شرایطی دیگر دیر است. در اون 37 روز یا در اون 40 روز یا اون 50 روز دیگه دیر بوده که اگر روشنفکرها تغییر جهت میدادن چیزی عوض میشد. ولی حتما در این جهت فکر میکنم نقش که بسیار منفیه. به طور عمده چریکهای فدایی بودند، مجاهدین خلق بودند یا نیروهای مشابه در کشور ما بودند، نیروهای آزادی خواه روشنفکر دیگری که سازمان یافته نبودند، ولی حتما این تاثیر مثبت رو میتونستن در تغییر جهت داشته باشن. و شاید هم اگر کمی قبل از این مسئله، همونطور که اشاره شد به این مسئله، یک ارتش باقی مونده بود، شاه ایران رو ترک نکرده بود، روشنفکران تصمیم درست رو در پشتیبانی از بختیار گرفته بودن، نتیجه به هر صورت در توازن قدرت طوری نمیشد که آیت الله خمینی و نیروهای اسلامی بتونن 100% سوار انقلاب بشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
به مسئله ارتباط شاپور بختیار با عراق و کشورهای عربی در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق تا الان در این بررسی اشاره نشد که یکی از انتقادات اسلامگراها میلیون دیگه ملی مذهبی ها و طیف چپ به شاپور بختیار بوده. میراث تاریخی شاپور بختیار برای ایران امروز چیه آقای میلانی؟
یک اشاره کردم، گفتم بایستی تمامیت زندگیش رو در نظر گرفت، اون چیزی که قبل و بعد اون 37 روز کرده. نکته دیگه هم که می‌خواستم در مورد گفته آقای دکتر اکبری بهش اشاره گذرا بکنم این است که این درست نیست که صدیقی وقت می‌خواست. من بر اساس یادداشت‌های خود صدیقی در کتاب شاه نوشتم که صدیقی اتفاقا در 5 دیداری که با شاه می‌کنه، در دیدار 4 میگه کابینش آماده است، برنامه دقیق ساعت به ساعت حتی برای زمام امور در دست گرفتنش تهیه کرده بود. ایشون درست میگه، خیلی دقیق بود، ولی این کار رو کرده بود. شاه تصمیم گرفت به خاطر اینکه نمی‌خواست بمونه، می‌خواست هر چه زودتر از مملکت فرار بکنه، تصمیم گرفت که با شاپور بختیار بره. من فکر می‌کنم که ابعاد روابط دکتر بختیار با عراق حداقل برای من و با عربستان سعودی، ولی به خصوص با عراق، برای من روشن نیست و فکر میکنم تا وقتی که اسناد دقیق در نیاد و ابعاد این مسئله روشن نشه قضاوت در موردش دشواره. ولی من شخصا فکر میکنم که وجهه دکتر بختیار با همراهی با عراق صدمه دید و حالا مقدار صدمه که دید در قیاس با فایده هایی که شاید از این همراهی پیدا کرد، امکاناتی که پیدا کرد، سبک سنگین کردن اونها کار دشواری است. من اطلاع کافی واقعا ندارم، قصد فرار از جواب این سوال رو ندارم. تبلیغات جمهوری اسلامی طبعا قابل اعتنا و اعتماد نیست، برای اینکه اونها در همه موارد در تعریف خودشون افراط میکنن و در تکذیب مخالفینشون هم همین کار رو میکنن. در رژیمی که چنین پرونده‌ای داره، اتهاماتش در مورد کسی مثل بختیار به گمان من حداقل برای ملت ایران زیاد محل اعتنا نیست. ولی یه روزی بالاخره این اسناد در خواهد آمد، یک روزی بالاخره روشن خواهد شد که ابعاد این همکاری ها اگر وجود داشته چی بوده. من اگر در اون روز زنده باشم و ببینم، قضاوتم شخصا این هست که این یک سیاست در کل زیانباری بود برای خودش و برای وجهش در تاریخ.
آقای حمید اکبری، میراث تاریخی شاپور بختیار برای ایران امروز از دیدگاه شما؟
دو سه تا میراث بسیار با اهمیت داره. یک اینکه بختیار بعد از 25 سال مکتب مصدق رو دوباره در اصل میشود گفت زیر مکتب و زیر عکس مصدق به قدرت رسید. این دومین میشود گفت، درسته که رفقاشون رو اخراج کردن به اصطلاح، ولی این دومین دولت جبهه ملی بود، یا شاید میشود گفت این اولین آدمی که مشخص در جبهه ملی بود برای دومین بار، یعنی بعد از دولت مصدق اولین دولت مخالفان و آخرین دولتی بود که در اصل یک دولت مصدقی بود. نخست وزیرش مباهات میکرد به مصدقی بودند و این مسئله مکتب مصدق که تنها رجل سیاسی است که در ایران دارای یک مکتب سیاسی و در اصل میتواند عامل سازماندهی بشه، بختیار این رو ایجاد کرد، یادآوری کرد که ما یک گزینه دیگر داشتیم، یک گزینه مصدقی مشروطه و دموکرات در مقابل استبداد پادشاهی و در مقابل استبداد دینی. این گزینه هنوز بعد از دولت بختیار تا به حال در جمهوری اسلامی به هیچ وجه مورد رأی مردم نبوده، یعنی بوده که داخل خودشون اصلاح طلب یا اصولگرایان در مقابل هم قرار میگیرن، ولی دلیل اینکه ما انتخابات آزاد در ایران نداریم، اگر بخوایم ببینیم، میبینیم ما هنوز مثل دوره بختیار که مردم برای 37 روز ظاهرا یک کارزار انتخاباتی بود و به بختیار رأی ندادن، حالت انقلابی داشت، این گزینه در ایران هنوز زنده است، مردم میتوانن به اون عطف بکنن.
آقای مهران براتی، شما میراث شاپور بختیار برای ایران امروز؟
مهمترین میراث ایشون آوردن فرهنگ سازش در سیاست هست. سازش با شاهی که او رو بارها به زندان انداخته بود. انتقام جو نبودن در سیاست و سازش با کسی که اصلاً با او نمیتونست همراهی داشته باشه، خاص سازش حتی با آیت الله خمینی تحت شرایطی که برای او وجه و چهره‌ای بسازه که با اون بتونه به ایران بیاد و شرایطی که برای بختیار قابل قبول باشه. این فرهنگ سازش رو به همه طرف بردن و عرضه کردن مسئله ایست که ما بخصوص در سالهای 40 در رابطه با بخصوص جبهه ملی و امینی نداشتیم. یکی از اشتباهاتی که اون زمان انجام گرفت، جبهه ملی کوشش لازم رو برای سازش با امینی در نخست وزیری برای پیشبرد اصلاحات در ایران انجام نداد. این کار رو بختیار انجام داد و در یک شرایط بسیار خطرناکی انجام داشت. وقتش نابهنگام بود، ولی این که اصلا جرأت سازش در سیاست رو داشت، این فکر میکنم فرهنگ ماندگاری خواهد بود.
با سپاس از شما آقای عباس میلانی، آقای حمید اکبری و آقای مهران براتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.